برای پیروزی قسمت 18 از فصل کار سخت در بازی. سلام، من جادیم و داریم کتاب برای پیروزی رو میخونیم. درباره گیمرها، گولد فارمرها، اقتصاد بازیها، یه رمان باحالیه. من خیلی لذت بردم موقعی که خوندم و الان در دوران ایرانی داریم که دورانش همینجوری عوض میشه دیگه، یعنی عوض که نمیشه، هی رو هم اضافه میشه از دی تا الان جنگ، و حالا در این شرایط جنگ قرار شد رمانو براتون بخونم، فصل به فصل ترجمه کنم بخونم، شاید ساعتهایی رو باش بگذرونیم و امیدمون رو تقویت کنیم. هر صحنه کتاب تقدیم شده به یه جایی در کتاب اصلی. این صحنه رو تقدیم کرده به سوفیا بوکس، کتابخونه چند زبانه ونکوور، فروشگاه متنوع و هیجان انگیز پر از بهترین های جهان های غریب و هیجان انگیز. کتاب فروشی خیلی زیادی رو معرفی کرد. ما هم هر فصلو به همون شیوه تقدیم کردیم به یک. این بخش رو تقدیم میکنم به همه زیرساخت‌های کشور که در حال از بین رفتنن و با تنفر از جنگی که ما رو درگیرش کردن که زیرساختامون اینجوری از بین برن. اگر کشوری داشتیم که توش مردم تصمیم میگرفتن چی کار کنن، مطمئناً درگیر این جنگ نبود. امیدواریم به اونجا برسیم. حواستون باشه زیرساخت اینترنت، برق و همه چیزه. یه سریشو اینا قطع میکنن وقتی میخوان، یه سریشو اونا میزنن وقتی میخوان، و ماییم که باید یادمون باشه که هیچ کدومش انتخاب ما نبود. بله. کتاب در مورد گیمراست، گیمرهای توی بازی‌ها، کسایی که تو بازی‌ها طلا به دست میارن، بیرون میفروشن، هر کدوم رئیساشونو دارن، جاهای مختلفی از دنیا پخشن و هی لایه لایه میبینیم چی میگذره، چی میشه که آدم‌ها انتخاب میکنن، چی میشه که ارتباطاتو قطع میکنن، چی میشه که یه گروه از گیمرها علیه یه گروه دیگه میجنگن، اتحادیه وقتی میخوان تشکیل بدن، چه جوری دولت‌های سرکوبگر میان تو دنیای فیزیکی سرکوبشون میکنن. و توی این فصل میریم دوباره یه لایه عمیق‌تر میشیم که این بازی‌ها واقعا داره توشون چه اتفاقی میفته. اتاق فرمان مرکزی کوکاکولا گیمز که چند تا از این بازی‌ها که معرفی کردیم مال اوناست، را یکی از بزرگترین طراحان صحنه فیلم در دنیا طراحی کرده بود. سفارش کار اتاقی بود که انگار مرکز اداره یک امپراتوری شیطانی باشد، یا جایی که یک سفینه اکتشافی بین کهکشانی را به پرواز در می آورد، یا یک ارتش مزدور فوق پیشرفته را فرماندهی می کند. همه چیز خمیده بود و از فولاد بروز خورده و نور موضعی ساخته شده بود و هرچه کروم نبود سیاه بود، جز چند تأکید کوچک از چرم سیاه ترک خورده و فرسودهی که از کاپشن‌های موتورسیکلت وینتج گرفته بودند. وینتج. همه جا صفحه نمایش بود و توی میزها کار گذاشته شده بود. از سقف یا کف بالا می‌آمدند و پایین می‌رفتند. حتی یکی هم پشت در بود. روی هر دیواری می‌شد با قلم‌های ویژه‌ای نوشت که با RFID و شتاب سنج حرکتشان را ردیابی می‌کردند و به کامپیوتری می‌فرستادند که همه چیز را ثبت می‌کرد و روی صفحه‌های بی‌سیم چند لمسی که با نوار از این خشخش خشت میکشن کفتر باش میبستیم به این بر و آن بر اتاق چسبانده شده بود پخش میشدن. عکس های درخشان اتاق کنترل زینت بخش سایت استخدام کوکاکولا گیمز بودند و در مجموعه ای از مستندهای ادایی هم که GCCG یعنی همون کوکاکولا گیمز درباره خودش سفارش میداد دیده میشدن. در این فیلم ها اتاق کنترل درست همان طور که از زیر دست طراح بیرون آمده بود دیده میشد، پر از آدم‌های خندان، خوش‌هیکل و قشنگ و جوانی که مشغول کارهای هوشمندانه بودند. اما اتاق کنترل کوکاکولا گیمز دروغی بیش نبود. 10 ثانیه بعد از آنکه گیم رانرها به کامند سنتر اسباب کشی کردند، یعنی اتاق کنترل، همه مالتی تاچ‌ها یا خراب شده بودند یا دزدیده شده بودند. یعنی یکی براش گوشو تو کشوش تو میز خودش و اینجور چیزا. ترمینال‌های توکار داخل میزها پیش از آن که اصلا نصب شوند از رده خارج شده بودند و حالا سرنوشت خفتباری پیدا کرده بودند. تبدیل شده بودند به پایه‌ای برای لپتاپ‌های آخرین مدل مجهز به کارت گرافیک‌هایی که آنقدر داغ می‌کردند که صدای فنشان مثل موتور جت می‌شد. 15 ثانیه بعد هر سطح صافی در اتاق زیر آشغال‌پاره‌ها مدفون شده بود. کاغذهای دور خوراکی‌های ناسالم، جعبه‌های پیتزا، قوطی‌های نوشابه انرژیزا، رمان‌های علمی تخیلی وینتیج، کلینکس‌های مصرف شده، کلاه‌خودهای اورک، اوریگامی‌های تا خورده که از روی پستیت‌ها ساخته شده بود، کلاهای بامزه و بانمک و خرت و پرت‌های لایسنس شده از چیزهایی که سی سی جی از بازی درآورده بود، از پز دیسپنسر گرفته تا درپوش والو دوچرخه تا کارت‌های کلکسیونی و چاقوی زامندار. پز دیسپنسر اون یه جوری هست که لوله است، یه آب نبات دکمه‌شو می‌زنیم به آب نبات می‌پره بیرون می‌خورید، خیلی مثلا مرسومه که هر چی مثلا دوست دارین اونه، اونجوریش هم هست. مثلا نمیدونم ماریوش هم هستش، هر چیز تو بازی کوکاکولا هستم اون تو پیدا میشه. 15 ثانیه بعد این شده بود. 20 ثانیه بعد اتاق بوی مخصوص گیم رانر ها رو گرفت، آمیزه نشاور از چربی پیتزا که از منافذ زیر بغل رد شده، اتکلون های ارزان، موهای نشسته، پارچه های ژاپنی وینتج و روغن موتور، و حالا آن مخفیگاه سیغلی ابرنابغه ها شده بود غار جلسه اختصاصی قبیله ای از گیم رانرهای وحشی، فوق رقابتی و به شدت پردرآمد، که خودشان را آنجا حبس می‌کردند و دندان قروچه می‌رفتند و تمام ساعت‌هایی را که خدا برایشان فرستاده بود سر هم داد می‌زدند. هیچ نظافتچی وارد اتاق نمی‌شد و حتی دستیارهای شخصیشان هم فقط تا درگاه جرأت پیشروی داشتند، همانجا که با لحنی ملتمسانه اسم رئیسشان را صدا می‌کردند و از کاغذهای مچاله شده چرک و چندشاور دور خوراکی‌ها که گیم رانرها به سمتشان پرتاب می‌کردند جا خالی می‌دادند، چون گیم رانرها اصلاً دل خوشی نداشتند کسی وسط کار مزاحمشان شود. کانر پریکل قوم خودش را اینجا پیدا کرده بود. روی کاغذ معاون رئیس بود، اما عملاً هیچ کس به او گزارش نمی‌داد، جز یک پی ای که کارش این بود که ماهی یکی دو بار او را از کامن سنترال هم اتاق کنترل بیرون بکشه و در باشگاه شرکتی بخارشوییش کنه، بذارتش تو جت شرکتی و مثل گلوله پرتش کنه وسط جمع بازیکنها و خبرنگارها تو سراسر دنیا که با اون پوزخند متکبرانش بهشون توضیح بده کوکاکولا گیمز دقیقاً چطوری موفق شده بر 3 تا از 20 اقتصاد بزرگ دنیا نظارت داشته باشه، که همین بازی‌های آنلاین هم. بقیه وقت‌ها کار کانر این بود که روی فینگر سپیتزنگ فول کار کنه. کلمه مفیدی بود. یک کلمه آلمانی. معلومه از مدلش معلوم آلمانیه. آلمانی‌ها برای همه چیز کلمه داشتن. فقط کافی بود هر چند تا کلمه کوچیک که لازمه را به هم بکوبیم تا هیولای دهان خراب کن مثل فینگر سپیتزنگ فول در بیاد، که دقیق و بی کم و کاست چیز رو منتقل کنه که هیچ زبان دیگری حتی نزدیکش هم نمیشه. یه بخشی از فلسفه خودم توضیح میدم تو آلمان خیلی پیش رفته، یا بخشی از اقتصاد و غیره، و دلیلش اینه که میگن آلمانی ها میتونن کلماتی بسازن که بسیار معانی دقیقی داشته باشه از طریق ترکیب چیزها با هم. اصطلاح فینگرز پیتزنگ فول یعنی حس نوک انگشت دست، آن حسی که وقتی دنیا را روی بالشتک های زخیم سر عصب های نوک انگشتاتون حس میکنین بهتون دست میده. اون حس که وقتی یه توپ بسکتبال رو سبک تو دستمون گرفتیم و دقیق میدونیم که اگه پرتش کنیم پرشش به کجا میرسه. اون حسی که وقتی یه کودک رو بغل کردیم از روی تنش میفهمیم که داره خوابش میبره یا داره بیدار میشه. اون حسی که وقتی دستای سبک روی فرمون دوچرخم و از یه شیب تند پایین میریم و شتاب ملایمی روی ترمزها میزنیم و لبه تیغ مانند بین کله پا شدن از روی دوچرخه و سالم رسیدن به پایین رو تنظیم میکنیم اون لبه رو، اینا اسمش هست فینگرز پیتزنگ فول. یه چیز دیگه هم هست، شما تقریبا هر چی رو ببینید میتونید تصور کنین که اگه زبونتون رو بهش بزنین چه مزه‌ای میده. همینطور اصطلاح پروپریوسپشن رو داریم که توانایی توه برای اینکه بفهمی بدنت نسبت به همه چیز دیگه تو فضا کجا قرار گرفته، یه جور حس شیشون به بدنت، و تا وقتی از دستش ندی حتی نمیفهمی که داریش. مثلا وقتی انگشتات تو هم قفل میکنی، دستاتو از میان بازوات رد میکنی و میتونی حالا بگی این انگشتتو میخوایی تکون بدی اشتباهی اون انگشتتو تکون میدی، اون موقع است که میفهمی اینو از دست دادی. حس شیشم این که بدنت کجاست و از دست دادی و تازه گیج میشی. همین اتفاق میفته وقتی داری از پله پایین میای و پله ها تموم شده و تو یه قدم اشتباه برمیداری و فکر میکنی هنوز پله هست و یهو کنترل بدنتو از دست میدی. اون حس شیشمی که بدنت نسبت به فضا کجاست انگار از بین رفته و یهو میفهمی که داشتیش. حالا این فینگرز پیت زنگ فول همون پروپریوسپشنه که برای دنیا وجود داره ولی برای بازی ها یا اتفاقات اطرافت. وقتی که فقط از روی حس هوا میفهمی کلاست حال و روز بدی داره، یا میتونی درک کنی همتیمیات اون بالا منتظرن توپو براشون بفرستی، اینا فینگرز پیتزن فوله. حالا این فینگرز پیتزنگ فول برای کانر یعنی این که میتونست همه چیز رو تو بازی هایی که داشت اداره میکرد، هر اتفاقی که میافتاد رو حس کنه، میتونست بفهمه کی توی بازی سوارت فاهم وریرز هجوم برای خرید طلا راه افتاده، یا کی اعتبارهای زامبی مکا قراره سقوط کنه، میتونست بفهمه کی یه گیلد غارتگر بزرگ داره به آدین فارست حمله میکنه، 600 تا انسان تو قالب 600 تا ایوی هماهنگ شده به دست جنرال ها، کاپیتان ها و سوتوان ها، این رو حس میکرد که داره این اتفاق میفته. میتونست بفهمه کی روی بروکلین بریج توی زامبی مکا گره ترافیکی درست شده، دلیلش اینه که تعداد زیادی رونین میخوان بیان توی منهتن که فلاتریون بیلدینگ رو پاکسازی کنن و پابلیشینگ کوست رو تموم کنن. بازی رو که نگاه میکرد درک میکرد این اتفاق داره میفته، یه جور حس شیشم ناشی از یک عالمه تجربه. تمام این دانش هم از طریق فیت هایی که مدام میچرخیدن و عوض میشدن بهش میرسید، نمودارایی که جلوش بود، کپی چتا، لاگ سرورا، میله هایی که لود و مموری و فیلوور و نرخ ریزش مشترک و هر خورده اطلاعات متغیر دیگه رو تو بازی نشون میدادن. اینها به صورت رولی رنگارنگ از جلوش میگذشتن. روی صفحه لپتاپ مانستر واید سکرینش که بسیار واید سکرینه، با اوپاسیتی خیلی پایین، خیلی تصویر رو کمرنگ کرده بود، پنجره هایی داشت که روی پلی سکرینش میشستن، 10% کم رنگشون کرده بود تا 10% 90% کم رنگشون کرده بود و همزمان داشت پاسه 4 تا ایوی مختلف تو 4 تا بازی میکرد و این نمودارهای درکی بهش میداد که تو اون بازی چه اتفاقی داره میفته. اینا بهش میگن گیم رانر، تو اون اتاق کنترل نشستن و بازی رو زیر نظر دارن که چه اتفاقی میفته. هر گیم رانر راه خودش رو برای رسیدن به فینگرز پیتزن فول داشت، شخصی تر از فکری که دنبالش میکنی تا خوابت ببره یا دلیلی که عاشق یکی میشی، از اینها هم شخصی تر و عمیق‌تر بود. بعضی ها کلی مانیتور میخواستن، 4 تا یا 5 تا مانیتور، بعضی ها متنای خونده شده بلند بلند و گیم چت های شنود شده رو گوش میکردن، بعضی ها فقط نمودارا رو نگاه میکردن، بعضی ها فقط لاک ها رو، بعضی فقط صفحه های خود بازی رو میدیدن. کوکاکولا گیمز یک مش روانشناس صنعتی هم استخدام کرده بود که بیان و روش گیم رانرها رو کشف کنن، بررسی کنن و سعی کنن سیستمی برای باز تولید و پالایشش پیدا کنن که در اصل ما چی ها رو نگاه کنیم، اون حسی که بازی به کدوم سمت میره، آیا داره رشد میکنه، آیا داره خراب میشه رو میفهمیم. اونها فقط یه روز تو این اتاق دوام آوردن، بعد در میان سیلی از ناسزا و فوش از کامن سنترال بیرون انداخته شدن. گیم رانرها نمیخواستند سیستماتیک بشوند، نمیخواستند مطالعه شوند. گیم رانر بودن یعنی رسیدن به فینگرز پیت زنگ فول و برعکس، رسیدن بهش یعنی گیم رانر شدن. گیم رانرها لازم نداشتند روانشناس ها بهشون بگن چه وقتی فینگرز پیت زنگ فول دارن. وقتی فینگرز پیت زنگ فول داشتی میافتادی توی وان آب گرم راحت، یه جور کمای فوق هوشیار داشتی، از دنیا خبر نداشتی، این روزها تو برنامه نویسی بهش میگن توی زون بودی و در آن دانش با بیشترین سرعت ممکن از هر منفذت وارد میشد تو اون شرایط. فینگرز پیت زنگ فول به قهوه و نوشابه انرژیزا احتیاج داشت، به جانک فود، غذای آشغالی مثل همبرگر، پیتزا، اینجور چیزا و موسیقی لعنتی بلند و خورناسا، یعنی گرال وای همکارت، بنابراین بهش بگیم عربده های همکارتی، هم چیزی خورناس هم افکان به اینم میگیم، ولی خورناس به خوابیدن هم میگیم. فینگرز پیت زنگ فول به روانشناس صنعتی احتیاج نداشت، پس اونا رو انداختن بیرون و کارشون رو میکردن. اما فینگرز پیت زنگ فول کانر از همه بالاتر بود، همون بود که رقص ناخودآگاه انگشت هاش رو روی لپتاپ هدایت میکرد، همون بود که اونو به شنود کردن گفتگوهای درست، پایش اکشن درست و دیدن جنگ وبلیز با پینگرتون ها درست از لحظه شروع جنگ می برد. بقیه باید وقتی پیشرفت ببیننش این حس می کرد اونجا داره یه اتفاقی می افته. خورناس مخصوصش کشید، همان خورناسی که بقیه قبیلهش را از وجود خطر با خبر می کرد و با انگشت چاق چرب شده به روغن پیتزا روی صفحهش ضربه زد. چند تا ضربه بزنم؟ دانش مثل موجی در اتاق پخش شد و همه قبیله با شکمها و قبقبهای لرزانشان تنظیم شدند روی جنگ. فیرفکس طراحی که خودش رو تا کامند سنترال بالا کشیده بود گفت باید دو شاخه اینو بکشیم از برق. اون گروه که می جنگیدن وبلیز و پینکرتونا. کیدن گفت بی خیال، 20,000 تا شرطی مندم روی وبلیز. پالمر اقتصاددان شماره 2 که پی اچ دی گرفته بود اما پریکل اکویشن رو اختراع نکرده بود گفت 2-1، یعنی 2-1 شرطی مندم، اگه بردم دو برابر میدم، اگه باختن یه برابر میگیرم، در واقع یعنی من خیلی مطمئنم که شرطم میبره. کانر گفت شرط بندی ممنوع، فقط بازی رو نگاه کنین. کیدن گفت تو واقعا کامبت فریکی، تخصص اشتباهی رو انتخاب کردی، باید استراتژیست نظامی میشدی. کانر با تندی گفت آره، برای حقوق بدش لباس احمقانه و اینکه برای دولت کار کنن. و همان لحظه متوجه ستون فقرات صفر شده کیدن و بیلی شد. هر دو از فرماندهی ضد تروریسم دلتا فورس پنتاگون جذب شده بودند تا در تحلیل ساختار فرماندهی گیلدهای بزرگ کمک کنند و بفهمند چطور می شود پول بیشتری ازشان درآورد. فیرفکس گفت ببین چه جوری میرن. کانر با وجود اختلافهای مکررشان برای او احترام زیادی قائل بود. او تیم‌های بزرگی از لول دیزاینرها، گرافیک آرتیست ها، متخصص های AI، برنامه نویس ها، همه جور آدم را هدایت کرده بود و دید خوبی هم از بالا به پایین داشت و هم از پایین به بالا. کانر گفت خوبن. چند کلیک کرد و هر AV، یعنی هر کدوم از اون بازیکنه که توی AV بودن رو با پرچم ملی کشوری رنگ کرد که IP آدرس بازیکنش در آن ثبت شده بود. و یه سازمان ملل لعنتی هم دارن از بازیکنان. نگاه کن به چه زبونی حرف میزنن. چند کلیک دیگر کرد و اسپیکرهای اتاق را که ماهرانه در دیوارها و کف فرو رفته بودند و حالا زیر کوه کارتون پیتزا دفن شده بودند در اختیار گرفت. اتاق پر شد از هجوم انگلیسی غلیظ و مخلوط با ماندارین. گوشش لهجه های هندی را فهمید، چینی و یک چیز دیگر، مالایی، اندونزیایی. از سراسر شبه جزیره مالای بازیکن توی آن جمعیت بود. فیرفکس گفت و پینگرتون ها هم ببین. او سابقه برنامه نویسی هوش مصنوعی داشت. پینگرتون ها اون گروهی بودن که با وبلیز می جنگیدن. در واقع استخدام شده بودن که نذارن اینا کارای اتحادیهشون تو بازی بکنن. کاری که از وقتی اون سابقه برنامه نویسی هوش مصنوعی داشت، کاری که از وقتی مکانیکال تورک ها وارد شدن تا AI ها را در بازی پشتیبانی کنند خیلی تغییر کرده بود. اما ایده این که موسیقی متن بازی خودش AI جداگانه‌ای داشته باشد که وقتی اتفاقات مهمی در جریان است درجه درام موسیقی را بالا ببرد اختراع او بود و همین نگاه کلنگر به گیم پلی برایش یک صندلی در کامند سنترال جور کرده بود. او همان کسی بود که به جای کیلو کیلو همبرگر و صد بستنی سفارش غذاهای سالم و سالادهای عظیم می‌داد. تقریبا همون توضیح وبلیز رو دارن. اینو ببین. روی فهرست در حال اسکرول IP آدرس ها زوم کرد و بعد جدول دیگری را بالا آورد و سورت اردرشان را دستکاری کرد. ببین این پینکرتون ها دارن از یک نت بلاک می جنگن که فاصلش کمتر از 200 متر با وبلیز فاصله داره. همساین. آه این وحشتناک عجیبه. حقیقت بود. کانر فوری یک اسکریپت زد تا هر بازیکنی را که از نظر فیزیکی به دیگری نزدیک است پیدا کند و جفت کند و هر جا مپ در دسترس بود روی نقشه هم بیاندازدشان. بیشتر وقتها نقشه در کار نبود. قبلا هم سعی کرده بود رد به این موش‌ها را بزند ببیند در کجا زندگی می‌کنند، اما به بن‌بست خورده بود. آنها روی خیابان‌های معمولی زندگی نمی‌کردند، در شهرک‌های غیرقانونی، آلونک آبادهای مناطق حاشیه نشین، در این جور جاها زندگی میکردند. بهترین چیزی که دستگیر شده بود عکس‌های ماهواره یک ماه قبل این هزار توها بود، با کوههای زباله نیم سوخته، فاضلابی از گازهای سمی، جایگاه دامها. کانر حس میکرد باید از یکی از این جاها دیدن کند. یک تیم از این موش‌ها را با جت شرکت بیاورد توی کامند سنترال، توی آزمایشگاه حبسشان کند و مطالعهشان کند و بفهمد چطور می‌شود ریشه‌کنشان کرد. اما یک نمودار بود که کانر لازم نداشت اصلا بازش کند. نموداری که ثبات کلی اقتصاد بازی را نشان می‌داد. فینگرز، پیتزنگ، فولش همین جوری به اندازه کافی خبردارش می‌کرد. اقتصاد بازی به فنا رفته بود. استوان که ریاست خدمات مشتری را بر عهده داشت به آرامی گفت: خب بچه ها، اینجا کار زیاد داریم. هیچ کس دیگه روی این شارد ریسپاون نشه. شارد اون که در واقع شما یه بازی دارین که این بازی روی مثلا 10 تا سرور مختلف ران میشه. بازیکن‌ها که میان توی یکی از بازی‌ها، معمولا شما توی یکی از این دنیاهایین. همه 10,000 نفری که بازی میکنن توی یه دنیا نیستن. 1,000 تا 1,000 تو دنیای مختلفن که فشار کم بشه، شلوغی کم بشه و بقیه چیزا. به این میگن شارت تو دیتابیس، همین اصطلاح. ریسپاون هم که وقتی میمیرین تو دنیا دوباره ظاهر میشین یه جایش دیگه. این در واقع میگه که کسی مرد دیگه نیاد تو این شارت، بره تو شاردای دیگه بازی کنه که در واقع اینا رو از هم جدا کنن، این جنگل رو. یک اینستانس تازه برای کاورن بسازین تا هر بازیکن واقعی که بهش میرسه مجبور نشه از وسط این مهملات عبور کنه. همه این اکانت ها رو هم بگیرین و استاشون رو فریز کنین. جواب شنید که خودت میدونی بیشترشون هک شدن. صد تا که نه، صدها اکانت هن که هک شدن. ماها طول میکشه تا این گره کور رو باز کنیم و استا رو از هم جدا کنیم. کانر خودش هم میدونست. بازیکنای واقعی که اکانتشان توسط کلاهبردارها و شیادان جهان سوم هنرمندانه دزدیده شده بود، سزاوار این نبودند که داراییشان فریز شود. اینجوری که میگه که کلاهبردارن و شیادان جهان سوم، منظورش نیست که من و شما ایرانی کلاهبرداریم. دیدگاه اون یارو رو میگه. جلوترم میبینید دیدگاه این گروهی که دارن اینو کنترل میکنن اینه که اصلا کل اینا رو بعد از بازی بریزیم بیرون، بازی خوب میشه، در حالی که در دنیای واقعی خب اینجوری کار نمیکنه. از اون طرف هم حرفشون اینه دیگه، میگن که یک کلمه از این اکانت‌های لجیت نیستن. اینا اکانت‌هایین که هک شدن، یکی داره با اکانت یکی دیگه بازی میکنه. دو هفته بعد یارو زنگ خواهد زد که اکانت من هک شده، اکانتمو برگردونید. ما نمیتونیم بگیم ببخشید اکانتت رو کلا فریز کردیم. یارو اکانتشو میخواد. این چرا اومد تو چشم من؟ رو بهتره بهش دست نزنم. آره. تازه خیلی هایشان اسست هایی داشتن که بخشی از یک گیلد بانک بزرگتر بود. چیزی که شاید ثروت ده ها یا صد ها بازیکن رو در خودش جا میداد. البته آدم بعدها همین را میدونستان و روی آن حساب میکردن. میدونستان وقتی وقت خاموش کردن اکانت هایی برسد که با آن ثروت نامشروعشان را جابجا میکنند، گیم رانرها به خاطر همین موضوع محتاط و کند خواهند شد. کانر با بیل رئیس امنیت چشم در چشم شد. مدت ها بود بالا و پایین میکردند که آیا میارزد بخشی از بودجه کانر را بکشند سمت بخش امنیت تا یک نرم افزار فارنسیک بسازد، نرم افزاری که بتونه اتفاقات رو تشخیص بده، بگه چی شده بود که اینجوری شد، که تاریخچه تناکنش های اکانت های دزدیده شده را بیرون بکشد و تشخیص دهد کدام اسست را بازیکن اصلی قانونن داشته و پول کثیف بعد از خروج از اکانت دزدیده شده کجا رفته. چون این اکانت یه آدمی رو میدزدیدن، یا روی یک آدمی چیز داشت، چیزای غیر قانونیشون هم منتقل میکردن به اون، بازی میکردن، وقتی فریز میشد چون دوست همیشون رو پاک کنی، چون که بعدم فکر میکردن صاحب اصلی اگه تماس بگیره وسایلش رو لازم داره، گفتن یه اسکریپت بسازیم که این تاریخچه رو در بیاره. کانر از دل کندن از بودجه متنفر بود، مخصوصا وقتی پای بیل وسط بود. همون اولاغ متکبری که دوست داشت جوری رفتار کند انگار یک جور ابر پلیس سایبریست، نه صرفا یک سیس ادمین پر زرق و برق. اما بعضی وقتها باید شجاعت به خرج میدادی، کار سختتر رو میکردی. گفت: رسیدگی میکنیم، درسته بیل؟ رئیس امنیت سر تکان داد و شروع کرد به کوبیدن روی کیبوردش. اینجوری احتمالاً داشت یک مشت از رفقای قدیمی هکرش را با قیمت نجومی همان لحظه می آورد تا کد لازم را بنویسند. بیل اضافه کرد: آره نگران نباش، تحت کنترله. یکی یکی مبارزها ناپدید شدند. اکانت هایشان بسته و فریز می شد. بعضی سربازها با ایوی های جدیدشان در اینستنس تازه، یعنی جهان موازی با همان دانجن یکسان اما بدون هیچ کدام از بازیکن های قبلی، دوباره ظاهر شدند. اما از آنجا که از همان آی پی آدرس های اکانت های کیک شده می آمدند، می شد فهمید که چه کسانی هستند. کانر گفت: عالیه، اگه همینطوری ادامه بدن تا آخر روز همه اکانت هاشون رو نوک کردیم. یا یعنی بمب اتم بسیدیم منفجر شده، اصطلاح 300 مینیه که اصلا کلن از بین بردیمش. اما پینکرتون ها و وبلیس هم ظاهران شخصشان خبردار شده بود، چون لاگین ها اول تقریبا رسید به صفر، بعد دقیقا صفر شد، فهمیدن که وقتی میمیرن ریسپاون میشن توی جای جدید اکانتشون بند میشه. خب دیگه به هم دیگه گفتن و اونا وقتی میمردن دیگه لاگین نمیکردن. صفحه های روی مانیتورها عوض شد، صداهای خوردن از نو شروع شد، دورش خوراکی خوردن و کانر برگشت به نمودارهای اقتصادیش. همانطور که حس کرده بود قیمت اسید ها و ارز و مشتقات دیوانه شده بودند. بازار به شکلی وقتی در سرزمین گولد فارمرها دردسری پیش می آمد خبردار می شد و با این انتظار که قیمت کالاها دارد عوض می شود شروع می کرد به بالا و پایین جهیدن. دارایی های خود کانر در 25 دقیقه 18% سقوط کرده بود، یعنی 321,498 دلار و 18 سنت قشنگش از دست رفته بود. یک چت با بیل باز کرد. اون یارویی که داری با بودجه من سفارش میدی، خب میخوام منم ازش استفاده کنم، میخوام باش تک تک گولد فارمرها رو تا ته دنیا دنبال کنم، از بازی بندازمشون بیرون. چی؟ تو؟ توی تاریخچه تراکنش ها میشه پیداشون کرد، یه جور اثر انگشت از سبک بازی، شیوه خرخش کردنشون، اینا رو میشه پیدا کرد، یه جوری که باهاش میتونیم کل دونه دونه فارمرها رو تشخیص بدیم و پرتشون کنیم بیرون. قرار اولین اقتصاد کاملا کنترل شده آنلاین بدون هیچ فارمری رو داشته باشیم. کانر، هر اکوسیستم پیچیده‌ای بالاخره توش انگلم هست، این یکی نه، نخواهد داشت. کانر جواب نمیده. شرط میبندی؟ 10,000 دلار شرط ببندیم، 2-1 همشون رو میندازم بیرون. پایان قسمت 18. مرسی که با من بودین، به امید آزادی.